أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء المدين. عرض شد که در محل بحث در ذیل فرمایش صاحب کفایه که فرمودند بناء علی ما و تحقیر من ان قضیه الحجیه، عرض کردیم در اینجا ممکن است جعل منجزیت و معذریت که مختار صاحب کفایه و همچنین مرحوم محقق اصفهانی است به عنوان یک امر اعتباری بدانیم و اخرى ممکن است به عنوان یک امر انشائی بدانیم. بنابر هر دو فرض اشکالی در اینجا وارد است، غیر از اشکالی که در بحث ظن و براءت در خصوص انشائی بودن منجزیت و مؤثریت بیان کرده اند وجود داشت که دیروز به این اشکال بنابر این فرض عرض شد. اشکالی که عرض شد این بود که کبرای کلی ما داریم به عنوان این که اگر مخالفت با تکلیف واصل بشود استحقاق عقاب می آید. در مورد بحث اگر امارات و طرق معدای اونها حکم نباشد، مخالفت با اماره یا طرق زنیه استحقاق عقاب نمی آورد، چون خارج است از تحت این کبرای کلی به بیان مبسوطی که دیروز عرض کردیم. جواب دادن مرحوم شیخ از این اشکال و حاصل جواب این بود که اون چه که میزان در استحقاق عقاب است، یا به عبارت دیگر موضوع حکم عقل برای استحقاق عقاب است، عبارت است از خروج از ذیه عبودیت، نه خصوص مخالفت با تکلیف واصل. مخالفت با تکلیف واصل چون مصداقی است از مصادیق خروج از عبودیت استحقاق عقاب دارد، پس عنوان خروج از ذیه عبودیت موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب است، نه خصوص مخالفت با تکلیف واصل که شما بگویید در مورد امارات و طرق زنیه بنابر فرض منجزیت و مؤذریت تکلیف واصل نداریم مگر بنابر اون مبنای غیر مختار که معدای اینها حکم شرعی باشد. این بیانی بود که صاحب نهایه در رفع این اشکال بیان کردن دیروز. احتمال دوم در باب جعل منجزیت و مؤذریت عبارت بود از این که اینها از امور انشائیه باشد و جعل هویت. لذا فرمودن که ایصال تنزیلی در دو جا معنا دارد، یکی این که حکم مماثل محقق بشود که برابر این حکم مماثل وصول حقیقی دارد نه وصول تنزیلی، یا اینکه اعتبار هویت بشود یعنی معدای اماره همون واقع است. با این اعتبار خب پس بنابراین یک واقع حقیقی داریم، یک واقع اعتباری داریم در مورد امارات و طرق، ولو این که معدای اینا حکم شرعی نیست بنابر فرض دوم، اما واقع اعتباری هستن. خب این چه اشکالی دارد؟ اشکال این است که اگر ما بگوییم معدای طرق و امارات واسطه هستند برای اثبات واقع به اعتبار هویت، یعنی چون اینا که مثبت واقع نیستن، این که جعل هویت و اعتبار هویت بالاتر از اونجایی که ما یقین به واقع داشته باشیم نیست، مگر یقین به واقع همیشه مطابق با واقع در میاد. اونجایی که ما یقین داریم گاهی مخالف با واقع است، تا چه رسد اینجایی که اعتباراً میگن واقع برای شما رسیده است و شما دلیل بر اثبات واقع دارید. پس بنابراین اعتبار هویت ملازم نیست همیشه با اینکه انسان به اصطلاح به واقع برسد، یا بگید واقع واصل بشود به انسان. به اینجا در این فرض می‌فرمایند اگر حکم مماثل جعل نشود، غیر معقول است گفتن این که این به اصطلاح امارات و طرق همون واقع اند. چرا؟ چون واقع حکم است، واقع حکم است. اعتبار شارعی که نمیشه بگیم این اعتبار هوه هو، اینو که نمیشه گفت. یه چیزی باید باشد مسانخ با اون واقع. واقع اگر حکم است باید یک حکمی باشد که بگن این حکم مانند اون حکم است. حکم درست است گفته بشود مانند حکم است، ولی اعتبار که امریست مربوط به مولا بگن این حکم است، گفتنی نیست این حرف. امر انشائی بگیم این نفس انشا حکم است، این معقول نیست. بله منشأ اگر حکم باشد میشود گفت که این حکم است. پس اعتبار هویت در جایی به اصطلاح گفتنی است که شما بگید معدای طرق و امارات حکم، بعد شارع می‌فرماید این حکمی که معدای طرق است هو هو، یعنی همون حکم واقعی است، این گفتنی است. ولیکن شما که قائل به جعل حکم مماثل نیستین، این خروج از مبنای شماست. شما که قائل به جعل حکم مماثل نیستین، پس در با فرض عدم جعل حکم مماثل گفتن اعتبار هویت به بیانی که عرض کردیم غیر معقول می شود. چرا؟ خب یکیش این بود که عرض کردیم ما لیس به حکم رو که نمی توانیم بگیم این حکم است. یه چیزی باید باشد حکم ولیکن در مرحله ظاهر. اثر حکم شما این جهل بلا اثر که نمیشد باشد، آثاری دارد یا شرعن یا عقلن، و باید چون شارع به ما و شارعون دارد اعتبار و هویت میکند، باید آثارم آثار شرعی باشد. حالا آثار و حکم بر چی مترتب میشود؟ واضح است بر خود و حکم مترتب میشود. اما اگر فرض حکم باشد نه حکم واقعا، اگر اعتبار و حکم باشد نه حکم واقعا، این معنا ندارد. این شبیه این است که به اصطلاح فرض شیء را ما خود شیء بدانیم. فرض انسان انسان نیست، به عبارتی که موجود در ذهن به غیر از موجود در خارج است، و لذا آثار اینها متفاوت است. برای تشبیه عرض میکنم، ولی اینجا حکم هم امر اعتباری است. شما آثاری که شیء تکوینی دارد را می توانید بگید اگر اون شیء را ما فرض کردیم و تصور کردیم آثار بار است؟ خیر. حکم به منزله موجود خارجی است، فرض حکم به منزله وجود ذهنی است. آثار خارج بر متصور و موجود ذهنی بار نمی شود. اینجا هم همینطور آثار و حکم را بر فرض حکم و اعتبار و حکم نمیتوانید مترتب کنید. بله اگر در این موردی که اماره یا طرق معتبره دیگری قائم شد، در اینجا قائل به این شدید که حکم دارید، ولذا میگفتیم که ظنیت و طریق منافات با قطعیت حکم ندارد و حکم معدای طرق و امارات باشد. این حرف خوبه. این حکمی که معدا هست، این حکم مانند اون حکم واقعی باشد در ترتب آثار. این حرف گفتنی است و معقول است. ولی وقتی حکمی ندارید، فقط صرف فرض است و اعتبار حکم و فرض حکم بدون اینکه جعل معدا شده باشد، این اعتبار بگید آثار و حکم را دارد، این به منزله این است که گفته بشود شیء خارجی، مثلا از باب تشبیه شیء خارجی آثار او بر صورت ذهنیه از اون شیء هم مترتب می شود. این هیچ عاقلی نمی گوید. این مثل معروف که میگن با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شه، یعنی گفتن حلوا، تصور حلوا دهان رو شیرین نمی کند، باید حلوا خورده بشود تا دهان شیرین بشه. پس شیرینی اثر وجود خارجی حلواست، نه اثر وجود لفظی یا وجود کتبی یا وجود ذهنی. شما اگه بنویسین هزار بار حلوا، یک ذره هم دهانتون شیرین نمی شود. هزار بار هم تصور بکنید، بازم این چنین نیست و هاکذا. پس اعتبار و حکم حکم نیست، فرض حکم حکم نیست، بله جعل معدا حکم می شود. اگر معدای طرق امارات حکم باشد، اینجا بله حکم دارید، علاوه زان حکم واقعی حکم دارید. اینجا گفتن این که این آن است درست است. خب انقلت تحت عنوان انقلت بهتر است. اگر بگویید آقا ما حکم نداریم، نمیخواهیم هم بگوییم فرض حکم حکم است و اعتبار حکم حکم، که شما بفهمید این غیر معقول است و واقعا هم غیر معقول است. ما میگیم آقا اعتبار اماره، این اعتبار به عنوان وصول نسبت به واقع است. همون گونه که ما با یقین به واقع میرسیم، اگر شارع طرق ظنیه را هم اعتبار فرمود، اینم خودش یک نوع وصول باشد نسبت به واقع. پس اعتبار اماره را به عنوان وصول که امر غیر معقول نیست، و این متوقف بر اینم نیست که معدای طرق امارات حکم شرعی باشد، متوقف بر اینم نیست. این چطور؟ می‌فرمایند این حرف خوبه، ولی در جایی به درد می‌خورد که ما آثار را آثار وصول بدانیم، نه آثار خود حکم. واقعا آیا آثار مال عنوان وصول است؟ بعد شما بگید آقا وصول که ذل آثار است یا موضوع آثار است، این را تعمیم بدیم پس از اعتبار شارع، بگیم وصول می‌خواد وصول حقیقی باشد یا وصول اعتباری باشد. ولی اگر آثار حکم باشد و وصول فقط جنبه طریقیت داشته باشد که صاحب کفایه اصرار بر این دارد، اگر طریق شد همون جور که یقین را ایشان طریق می داند، ما نزل منزلت الیقین هم طریق است. وقتی طریق شد، پس اثر مال وصول نیست، اثر تماماً، موضوع اثر تماماً همون واقع هست. این طریق است برای او، کمان که یقین طریق بود ذاتاً برای او. پس وصول نه به عنوان تمام الموضوع است برای این آثار، نه به عنوان جزء الموضوع است برای این آثار. اگر این چنین است، پس بنابراین اعتبار اماره را به عنوان وصول هیچ اثری ندارد. پس بنابراین اعتبار اماره را به عنوان یقین در حقیقت و گفتن این که این اعتبار همون جعل هویت است که معتبر همون واقع باشد، این می شود باز غیر معقول. پس غیر معقول بودن به حال خودش می ماند پس از آنی که شارع در باب به اصطلاح امارات و طرق طریقیت محضه را به معنای همون منجزیت و معذریت قائل است و چیزی به عنوان حکم در معدای طرق و امارات وجود ندارد. این مطلب اخیر را آخر را هم بخوانیم تا بحث تنبیه دوم تمام بشود. در ادامه کلام صاحب کفایه باز در تثبیت فرمایش خودشان می‌فرمایند بنابر مبنای مختارشان که در باب امارات و طرق ظنیه انشاء احکام فعلیه ظاهریه نیست، کما هو ظاهر الاصحاب. ظاهرا واضح است، مشهور و معروف قائلن که جهل حکم می شود در باب طرق و امارات بر طبق معدا، که این ظاهر این فرمان این ظاهر ایشون مخالف با این اصحابن که جهل حکم را ما به اصطلاح معدای طرق و امارات بدانیم، غیر از منجزیت و معرفیت چیز دیگری نیست. حالا در تبیین این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عبارتی دارند، میفهم جعل حکم مماثل دو جور است: تارتن جعل حکم مماثل علا ای تقدیرن و کل تقدیرن هست. معناش این است که امارات و طرق به عنوان سببیت و موضوعیت اعتبار دارند، یعنی معدای اماره حکم فعلی در حق مکلف است، خواه این حکم فعلی در حق مکلف با واقع مطابقت داشته باشد که اسمش میذاریم حکم مماثل، یا اینکه نه اصلا این برخلاف واقع باشد، اینجا بازم حکم فعلی در حق مکلف همین حکم است. علی کل تقدیرین معناش این است که اعم از این که مصادف با واقع باشد که نتیجتاً مماثل با واقع است، یا مصادف با واقع نباشد حکم معدا که در این صورت مخالف با واقع است، علا ای تقدیرن جعل حکم بشود. این معناش این است که معدای اماره در حق شما حکم فعلی است، صادف الواقع ام لم صادف. پس در اینجا از نظر جریان استصحاب ما هیچ محذوری نداریم. چرا؟ چون در باب استصحاب شما یقین به ثبوت لازم دارید، میگیم بله ما یقین به ثبوت معدای اماره داریم، ولو خود اماره طریق ظن نیست، ولی معدای اماره برای ما مقطوع است، مفاد این جمله خبریه که در روایت آمده است برای ما قطعی است، اونجا رو فرض میکنیم، دلالت واضح باشد و سری نص باشد یا کن نص باشد. و ممکن است گفته بشود که خیر، که این بنابر مسلک طریقیت در یقین هست. اگر یقین را طریق بدانیم، طریق همیشه ما را به حکم واقعی نمیرساند، چون اگر واقع حکمی باشد این طریق ما را میرساند، ولی اگر اون طریق ما را به حکم واقعی نرساند، یقین ما برخلاف واقع بود. ما نمیتونیم بگیم متیقن ما همیشه واقع هست، قائل به تصویب نیستیم، ممکنه متیقن ما مطابق با واقع نباشد و این جهل مرکب باشد. پس مطابقت و عدم مطابقت تابع وجود یقین و عدم یقین نیست، بلکه این یقین است که قد یطابق للواقع و قد یخالف للواقع. اگر در امارات هم همین را گفتیم، ولو اینکه حکم مماثل قائلیم، میگیم این حکم مماثل علا کل تقدیر نیست، علا تقدیر المصادفه است. اگر این به اصطلاح اماره که معدای او برای شما یقینی صادف الواقع، شما حکم فعلی دارید الان. اگر لم یصادف حکم مماثل نیست، ولی این حکم فعلا در حق شما هست، اما نه به عنوان این که این حکم مطابق واقع هست، ولی معذوری در مخالفت، ولی معذوری در مخالفت با واقع. چرا؟ چون به واقع نرسیدید. همون جوری که اگر به یقین عمل کنید ولو اینکه مخالف واقع باشد، در مخالفت با واقع معذورید، برای تقریب ذهن عرض میکنم. لذا در همه جهات این اما حکم در معدای اماره مانند یقین میشود. اگر یقین مطابق در آمد شما حق مخالفت ندارید، اینجا هم همینجور. اگر برخلاف واقع در آمد، که ما اینکه این احتمال در فرض دوم وجود دارد، چرا؟ چون حکم در معدا علا کل تقدیرین وظیفه ما نیست، علا تقدیر مخالفه خلاف واقع است، ما به خلاف واقع رسیده ایم و به واقع عمل نکردیم، ولی میگیم همون جوری که اگر یقین میداشتید و یقین شما بر خلاف واقع بود معذور بودید در مخالفت با واقع، کذالک الان هم که اماره قائم شده است معدای او هم حکم هست و این حکم برخلاف واقع است، شما در ارتکاب خلاف واقع معذورید. ولی بنابر فرض اول میگفتیم نه آقا، واقع ما همین معدای اماره است و این چه مطابق باشد چه مخالف، همین حکم وظیفه ما است. پس بنابراین یقین به حکم بالفعل ما نداریم، پس در نتیجه حال در اینجا این طریق که عبارت است از اماره، مانند حال انشاء بدائی تنجیز واقع می شود و واضح است که انشاء بدائی تنجیز واقع علا تقدیر المصادفه هست نسبت به واقع، نه علا کل تقدیرن. حالا این دو احتمال در باب جعل حکم مماثل هست، اینکه صاحب کفایه انشاء احکام فعلیه ظاهریه را نسبت به اصحاب دادن کدوم معنا مرادشان هست. خب به هر حال در هر دو جعل حکم است، اما اصحاب میگویند معدای اماره حکم است علا کل تقدیرین یا حکم است علا تقدیر المصادفه. اگر منظور صاحب کفایه این باشد که حکم معدای اماره حکم است و این حکم علا کل تقدیرن هست صادف الواقعه ام لم یصادف، این اگر باشد، این می‌فرمایند ما شاهدی نداریم که اصحاب هم شرفی زده باشند، برای خاطر اینکه بنای اصحاب بر طریقیت است، ولو این که به عنوان حکم مماثل باشد. اگر طریقیت شد ولو به عنوان حکم مماثل، یعنی اگر بگن معدا حکم است، باز میگن این حکم طریقیون الالواقع، حکم طریقیون للواقع، این حکم است برای اینکه این شما رو به واقع برساند. چون طریقیت هم میشود در جعل حکم گفته بشود که این حکم موضوعیت ندارد، چون عرض کردیم حکم مماثل تارتن علا وجه السببیت و الموضوعیه است، معناش این است که این حکم تنهو تعبیر میکنن به واقع ثانوی، تعبیر به واقع ثانوی در اصطلاح اصولیین میشود. اگر تعبیر به واقع ثانوی شد، یعنی این حکم که معدای اماره هست موضوعیت دارد برای شما، میخواد مطابق با واقع باشه یا نباشه. ولی اگر گفتن نه، این حکم مماثل مجعول طریق الالواقع، خب این اگر طریق الالواقع شد، معناش این نیست که حکم علا کل تقدیرن هست. مشهور و معروف در السنه اصحاب که قائل به جعل حکم مماثلند، جنبه طریقیت را قائلند نه موضوعیت را. اگر طریقیت شد، حکم علا کل تقدیرن نیست، حکم علا تقدیر المصادفه است. پس نسبت دادن حکم علا کل تقدیرن را به اصحاب خلاف واقع است، این نسبت صحیح نیست. لذا مثلا ما شاهدی بر عکس او داریم. و این که گفتن ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، این کلام بنابر مسلک سببیت است، نه بنابر مسلک طریقیت در جعل حکم مماثل. پس توجه داشته باشین که جعل حکم مماثل هم بنابر سببیت می سازد، هم بنابر طریقیت. اگر سببیت با طریقیت مقایل بشویم، دیگه باز نمی توانیم بگیم آقا ظنیت و طریق یا لا ینافی قطعیت الحکم. نه، در اینجا طریق ظنی است، حکمم ظنی است،
چون شاید مطابق باشد با واقع و شاید مطابق با واقع نباشد. شاید این حکم طریقی، لذا حکم است ولی طریقیان نه حکم موضوعی، این حکم طریقی شاید ما را به واقع برساند و شاید به واقع نرساند. لذا قد تعبیر میکنیم در اینجا با اینکه حکم است قد یصادف الواقع و قد لا یصادف. پس بنابراین علی هذا این فرمایش صاحب کفایه که نسبت به اصحاب داد باید گفته بشه در یک صورت فرمایششون صحیحه ولی در صورت دیگر صحیح نیست. هذا تمام الکلام راجع به تنبیه دوم که خلاصه حاصل کل تنبیه دوم ذکر یک اشکال بود و رفع اون اشکال، بیان سه وجه برای رفع اشکال ذکر شد، یکی فرمایش صاحب کفایه، دو تا وجه دیگر رو ایشان ذکر کردن، وجه مختار مرحوم عاشق وجه سوم بود، دیگه اینا رو تکرار نمی کنیم. ولی وجه صاحب کفایه و اون رو که اصلا مردود می دانستن علی جمیع تقادیر، وجه دوم را برخلاف ظاهر روایات می دانستن، روایات وارده در باب استصحاب. صلی الله علیه و آله.